بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه فرهنگ و جامعه، خودشناسی فرهنگی. صفحه 300. معضله اشتغال زنان در جامعه. زن مدرن امروز به خوبی می داند که علت و لعلل انگیزه او در کار بیرون از خانه و یا حتی تحصیل علم چیزی جز آزادی و روابط آزاد با مردان به دور از نگاه خانواده و همسر نیست و مسئله یاری اقتصادی به شوهر در اکثریت موارد بهانه‌ای بیش نیست. اصل همان مسئله گریز از خانه است که تحصیل و کار دو بهانه و توجیه زیبا برای آزادی خلاف عرف و شرع می باشد. زنی که در انجام کارهای واجب خانه زجر می کشد و احساس نابودی می کند و از برای هر کاری هزار منت بر اعضای خانه و خاص شوهر خود می نهد، در بیرون از خانه مثل یک برده با لذت کار می کند و معمولاً چند برابر یک مرد کارایی دارد و مسئله حقوق هم در نظر او یک امری درجه چندم است. این مسئله یکی از ارکان استثمار زن در جامعه سرمایه داری جهانی است که یک استثمار خودخواسته می باشد و حقوق او فقط کفاف هزینه فقدان او در خانه است و گاه کفاف همین امر را هم نمی کند. توجیه اقتصادی در کار زن در جامعه یکی از شیطانی ترین و رسواترین و کذایی ترین توجیهات مدرن است. خانه ذاتاً خانه شوهر است. زن به خانه شوهر می رود و در این خانه وقتی می تواند آرام و قرار و عزت و لذت و احساس وجودی داشته باشد که از ولایت شوهر هم برخوردار باشد. این محبت شوهر که محصول اطاعت عاقلانه و عاطفی از شوهر است، خانه را خانه زن می کند و زن را صاحب خانه می کند. محبتی که حقوقش ادا نشود، دریافت و هضم و جذب نمی شود و بلکه موجب احساس حقارت و نفرت هم می شود. آنچه که زن را از خانه بیرون می راند، فقدان این حقوق است و لذا زن در بیرون از خانه در جستجوی محبت مردان بیگانه است و به این مردان بیگانه خدمت می کند، استثمار می شود و منت می کشد تا یک مرحبا بشنود و مورد نظری واقع شود. این کفران و عذاب کتمان حقوق ولایت زناشویی می باشد. استثمار این نوع محبت نامشروع بدون شک به روابط زناشویی کشیده شده و به ناگاه زن خود را یک روسبی می‌یابد که هم بردگی می‌کند و هم تن خود را مجانی تقدیم می‌نماید و این غایت بردگی زن است و این است که دیگر آن خانه برایش جهنم است و او را بیرون می‌راند. برای یک زن سالم و وظیفه شناس، خانه شوهر شاهانه ترین قلم رو به هستی اوست. صداقت مدرن. کسی که در خیابان بساط گدایی پهن کرده و در تابلوی بالای سر خود چنین نوشته بود: به خدا سوگند که من گدا نیستم. روزی یک قاچاقچی در دادگاه می گفت: ما برای برآوردن نیاز واجب تر از نان مردم جان خود را به بازی گرفتیم. شبی اتومبیلی برای زن بدکاری ایستاد و پرسید: چنده؟ زن جلو آمد و با جیغ و فریاد گفت: مردی که جنده خودتی. روزی مردی از دیوار خانه ای بالا می رفت که رهگذری را دید که نگاهش می کند. دزد گفت: دارم از دیوار مردم بالا می روم. از زن تحصیل کرده، وقیح و روسبی صفتی پرسیدند: حیف نیست؟ گفت: من درس خواندم تا آزاد باشم و کسی شهامت تهمت به من را نداشته باشد. نرخ محبت در حیات زمینی هر چیزی نرخ دارد. خداوند که خود اسوه عشق و ایثار مطلق است، این واقعیت را به بشر گوش زد می کند که حیات دنیا کالایی است که فروش آن به مفت و مجانی به خدا ارزش این تجارت را دارد و ما بقیه تجارت ها سراسر زیان است. و اما غیر تجارت ترین و یا به لحاظی گران قیمت ترین کالاها همانا عشق و محبت است. آیا شما تا کجا و به چه قیمتی حاضرید که محبت کنید و به آن ادامه دهید و محبت کردن را به صرفه می دانید؟ بی تردید محبت تنها کالایی است که مشتریان بسیار بسیار فراوان دارد، ولی هیچ کس حاضر نیست نرخی برایش بپردازد و بلکه در اکثر موارد جواب محبت جفا و خیانت و عداوت و انتقام است. این است که در دوران حاکمیت مطلقه پول، محبت یک کالای بی ارزش و نایاب است. مسئله اصلی این است که آن که محبت می کند خودش بیشتر به آن محتاج است و این است که مخاطبانش تازه منت هم می نهند تا محبتی را بپذیرند. این داستان همیشگی محبت در تاریخ بشر بوده است. و اما اهل محبت تا کجا و به چه حدی از منت پذیری و جفا پذیری حاضر است که به محبت خود ادامه دهد؟ اهل محبت بایستی از مال و وقت و انرژی و احساس و فکر و تن خود سرمایه کند و گاه به قیمت حیثیت خود و حتی جان خود و گاه انواع تهمت‌های دیگر از جمله کفر و الحاد به پیش برود. و کسی که محبت را کل هدف زندگی خود می سازد بایستی از همه اینها به نوبت عبور کند و نهایتاً دل خود را هم قربانی نماید. آنجا که محبوب فرد کل جریان محبت را توطئه و خیانت و مکر می نامد و حتی جادوگری. فقط انبیای بزرگ و اولیای خدا این راه را تا به آخر طی نمودند. ما بقیه بشر بسیاری که هرگز بر این وادی که وادی انسانیت است وارد نمی شوند و ما بقیه هم بین راه پشیمان شده و باز می گردند و از خدا و خلقش کینه می کنند. به هر حال نرخ محبت نرخی مطلق است و به قیمت کل حیات و هستی است و فقط عاشقان فنا این راه را طی می کنند. شعار راست و شعار دروغ. شعار از شعور است و صدایی فراسوی زمان است و موجب حرکت به سوی مطلق. انسان بی شعار انسان بی شعور است و در واقع حیوانی بیش نیست. اما شعار نیز همچون همه ارزش‌های دیگر دارای دو ماهیت است، اصلی و جعلی، راستین و دروغین. شعاری که از حمایت حزبی و منابع قدرت‌های دنیوی و سیاسی بر نمی‌خیزد از جمله شعارهای شعوری و راستین و برحق است، درست مثل ادعای عشقی که به حمایت حساب بانکی و جیب نباشد عشقی قلبی است نه زیر شکمی. اما امروزه که عصر فروپاشی باورها و آرمانها و قداست هاست و جز پول خدا و شعاری باقی نمانده است، حتی شعار دادن دروغین هم یک امر برتر و نشانه زنده بودن آدمیت است و یا تلقین به آدم بودن و تظاهر به وجدان که پیامبر فرمود در همه حال تظاهر به دین بهتر به کفر است. در حکایت است که در دوران حاکمیت کفر به پادشاه خبر رسید که کسی در شهر ادعای پیغمبری می کند. گفت او را بیاورید و صله بسیار دهید که یاد خدا و رسولان را زنده کرده است و مردم را به یاد دین انداخته است. در دورانی که حتی امر به معروف و نهی از منکر هم تبدیل به شغل شده است، به هر کسی که این کار را بی‌مزد انجام دهد به راستی باید جایزه داد. آری، در آخر زمان که عصر حاکمیت مطلقه دلار است، سخن از خدا و رسول و قیامت و وجدان و آدمیت بسیار تأسف‌بار است برای کسانی که به تازگی موفق شده بودند که وجدانشان را خواب کنند. این تأسف حاصل از بیداری وجدان است. ما هم متاسفیم که خواب برخی را آشفته ایم و میزان دوا را بالا برده ایم و موجب خماری گشته ایم. شما هم اگر راست میگویید شعار دهید، منتها نه شعار آزادی بلکه شعار آزادگی و آدمیت. شما هم ادعای خدایی کنید و دعوی نجات بشر سر دهید. این کمترین نشان آدمیت و سنت مردان حق است. خداوند ادعا کنندگان بزرگ را دوست می دارد. حق انتخاب. خداوند در قرآن کریم تنها انتخاب و حقی را که در انتخاب برای انسان قرار داده و امری واجب و سرنوشت ساز نموده است، انتخاب بین دنیا و آخرت است و می فرماید آنان که دنیا را بر آخرت برگزیدند از آخرت هیچ ندارند جز دوزخ. در دنیا هم به اندازه تلاش به آنان رزق می دهیم و اینان کافرانند. و اما آنان که نفرت را به دنیا برگزیدند در آخرت سعادتمندند و در دنیا هم خداوند آنان را به اندازه نیازشان رزق می دهد و بی نیازشان می سازد و اینان مؤمنانند. و اما آنان که هرگز انتخاب نمی کنند و در هر امری بین دنیا و آخرت ایستادند که به گمان خود از هر دو به بهترین وجهی برخوردار باشند، در هر دو زیان می بینند و اینان جاهلانند که اکثریت مردمانند. و اما گروه چهارمی هستند که دنیا را انتخاب کرده ولی دین را هم جدا به عنوان وسیله در خدمت دنیا گرفته و اینان منافقانند. وقتی از آخرت سخن میگوییم از جهان معانی و ارزش‌های پایدار سخن میگوییم، پس در واقع بین دنیا و آخرت یکی را برگزیدن به معنای انتخاب بین ماده و معناست. انتخاب بین حقیقت و پول، صداقت و ریا، محبت و نفس پرستی، رضای خدا و رضای مردمان است. خداوند قول داده که دنیای کسانی را که آخرت را برگزیده اند تأمین کند، ولی آنان که دنیا را انتخاب کرده اند خودشان مسئول رزق خود هستند. این همان تفاوت بین رزق الهی و رزق بشری است. رزق حلال و حرام، رزق با عزت و رزق با ذلت. آنان که آخرت را انتخاب می کنند اصولاً در قلمرو به انتخاب و اختیار قرار می گیرند و در هر امر و واقعه‌ای با آن دست و پنجه نرم می کنند و امتحان می شوند و رشد می کنند. این است که خداوند می فرماید سالی یکی دو بار مؤمنان را امتحان می کند. پس مؤمنان در یک کلاس بی پایان قرار دارند و به سوی او بالا می روند که معنای مطلق و یگانه است. این امتحانات هر بار با دنیایی پر رونق‌تر پیش روی نهاده می شود. ولی آنان که دنیا را برای همیشه برگزیدند از قلمرو به انتخاب و اختیار خارجند و رشدشان فقط در مادیات است و همواره بین دو دنیای چرب و چربتر مخیرند و طبعا به سوی چربتر می روند. ولی مؤمنان نهایتاً به سوی انتخاب بین مرگ و زندگی و بود و نبود می روند که بایستی مرگ و نیستی را برگزینند که قلمرو به معنای مطلق و غیب الغیوب است. لذا مؤمنان رهروب وادی غیب و ماورای طبیعی هستند و مستمرن بر علم و معرفت آنها افزوده می شود که تماماً امری باطنی است. در واقع مؤمنان بین جهان ظاهری و جهان باطنی، باطنی را برمی گزینند. در واقع فقط چنین امری دارای معنا و حق انتخاب و اختیار است که معنایی ویژه انسان می باشد و مابقی امور فقط قلمرو به سنجش است که دنیا را وزن می کند و نه قلمرو به انتخاب. انتخاب کردن بر ذات عشق و ایمان قرار دارد و در قیاس دنیوی همچون قمار است که با توکل و ایمان به خدا انجام می گیرد. کسی که آخرت را انتخاب می کند در واقع نادیده را انتخاب می کند و بر عالم محسوسات ترجیح می دهد و این به لحاظ عقل دنیوی امری جنون‌آمیز است. بلذا کافران به مؤمنان همواره نسبت بلاهت و جنون می دهند. حق انتخاب و قدرت اختیار و اراده انسان آنگاه پدید می آید که بین آنچه که نیست و آنچه که هست نیستی را برگزینند. این است منشأ قدرت و اراده و اختیار انسان که منوط به هیچ چیزی جز خودش نیست. در واقع انسان مؤمن خود خودش را انتخاب می کند و بر غیر خود خط بطلان می کشد و این است که علی علیه السلام می فرماید خداوند همان خود خود انسان است. این همان رهرو به راه خدا و آدم غیب است که برای رزق دنیایش مجبور به خود فروشی نیست. فقط در چنین انتخابی است که انسان با قدرت‌های نهفته در خود آشنا می‌شود و خود را کشف می‌کند و اهل معرفت نفس می‌گردد. آدمی حتی اگر دنیا را هم خالصانه انتخاب کند، خیلی سریع‌تر به غایت آن رسیده و چه بسا توبه می‌کند. ولی اکثر آدم ها متاسفانه هرگز انتخاب نمی کنند و در نفاق بین دنیا و آخرت سرگردانند و لذا نه دین دارند و نه دنیای با عزتی. آنان که از فرط زرنگی می خواهند دین و دنیا را توأمن داشته باشند. فلسفه مسئولیت مسئولیت برخلاف آنچه که در میان عامه مردم رایج است به معنای احساس تعهد و ایثار در قبال دیگران نیست، بلکه مسئول بودن در قبال اعمال و سرنوشت خیشتن است. لااقل در معرفت اسلامی در چندین آیات در قرآن کریم شاهدیم که هیچ کس مسئول سرنوشت دیگران نیست و خداوند نیز در قیامت هرگز از کسی درباره سرنوشت دیگران سؤال نخواهد کرد. بنابراین مسئولیت در قبال دیگران از منظر معرفت دینی امری باطل و دروغ است. همانطور که در آیه می‌خوانیم که اگر در آن روز بگویید که باعث بدبختی ما والدین و فامیل و دوستان و رهبران هستند از شما پذیرفته نمی‌شود چون دروغ می‌گویید و می‌دانید که دروغ می‌گویید. یک انسان مؤمن در فرهنگ قرآنی کسی است که خود را علت خودش بداند و مسئولیت کلیه اعمال و سرنوشت خود را تماماً به گردن گیرد و جز خود کسی را مسبب نداند. بدین ترتیب درک می‌کنیم که خداوند هیچ جبری برای انسان قائل نیست و او را مختار کامل می‌داند و لذا او را مورد محاسبه و مؤاخذه قرار می‌دهد و اجر و عذاب می‌دهد. فقط با درک و پذیرش چنین مسئولیت تمام عیار و اختیار کامل است که حق بهشت و جهنم و قیامت قابل تصدیق می‌آید بلا غیر. بنابراین دغدغه و نگرانی برای سرنوشت دیگران از جمله سرنوشت عزیزان خود از جمله نشانه‌های جهل و کفر است و درست به همین دلیل چون این نگرانی‌هایی همواره نتیجه ای باطل یا حتی معکوس به بار می‌آورد و جز جبر و نفرت پدید نمی‌آید. پربازه هست که انجام برخی وظایف در قبال دیگران همچون وظایف زناشویی، وظایف متقابل والدین و فرزندان و اموری همچون خیرات و انفاق هیچ ربطی به مسئولیت در قبال سرنوشت دیگران ندارد. یعنی آدمی وظایف خود در قبال دیگران را انجام نمی دهد تا دیگران سعادتمند و رستگار شوند. این امری مربوط به خود فرد با وجدان و خدای خیش است و ربطی به هیچ کس ندارد. هیچ کس مسئول خوشبخت و رستگار ساختن عزیزان خود و یا جامعه نیست. چون این احساس و یا ادعاهایی ذاتاً دروغ و باطل است و جز عذاب و رسوایی حاصلی ندارد. ادعای مسئولیت در قبال سرنوشت دیگران به معنای ابطال حق انتخاب و آزادی اراده است که گوهری ذاتی انسانیت بشر می باشد. پس چون این اتهامات و ادعاهایی به معنای ابطال حق انسانها و مهمترین عنصر خلقت ویژه بشر است و درست به همین دلیل این نوع احساسات و تلاشهای مذبوحانه همواره مولد نفرت و انزجار می باشد. زیرا باطل کننده مهمترین حق انسان است و رابطه فرد را با وجدان و خدایش منکر است. پس این نوع احساس مسئولیت برخواسته از ذات کافرانی بشر است و جنگ آشکار با خداست. آن والدینی که به زور می‌خواهند فرزند خود را طبق امیال و آرزوهای خود خوشبخت سازند و یا آن رهبرانی که می‌خواهند به هر قیمتی جامعه‌ای را سعادتمند و رستگار سازند، مبدل به دیکتاتورهایی بیمار و دیوانه می شوند و جز نفرت دریافت نمی کنند و نهایتاً آرزوی مرگ و نابودی آن عزیزی را می کنند که آرزوی خوشبختیش را در سر می پروراندند. به تجربه درک می کنیم انسانهایی که در قبال اعمال و سرنوشت خود مسئول نیستند تلاش می کنند که تحت عنوان عشق به دیگران و نجات خلق دیگران را سپر بلای این کفر خود نمایند. و نیز شاهدیم والدینی که سرنوشت خود را تباه کرده اند به طرز جنون‌آمیزی داعیه خوشبخت سازی فرزندان خود را دارند و آنان را به نفرت می کشانند. آن که بار هستی خود را به دوش می کشد دیگر هیچ قدرتی مازاد برای کشیدن بار دیگران ندارد. هر کسی باید بار هستی خود را بکشد ولا غیر. من خوبم زیرا دیگران بدند. خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن هنر نیست، بلکه خود را بد دیدن و دیگران را خوب دیدن هنر است. یکی از روش‌های توجیه و تقدیس بدی‌های خیشتن، تقبیح و لعن کردن همان بدی‌ها در دیگران است. این همان فرافکنی زشتی‌های خیش به سمت دیگران است و از دیگران به عنوان دستمال کاغذی خود استفاده کردن است. چون این نگرشی همواره در آتش تباهی دیگران است و متوجه نیست که خود نیز یکی از این دیگران و مبتلای به این تباهی است. علی علیه السلام می فرماید اگر عیبی در دیگران دیدی به خودت بازگرد و آن عیب را در خودت ببین و پاک کن. و این یعنی آینه بنمود چون نقش تو راست، خود شکن آیین شکستن خطاست. ولی اکثریت مردمان روشی کاملا معکوس به کار می گیرند، یعنی عیب خود را در دیگران می یابند و با لعن کردنش گویی که آن عیب را از خود می زدایند. بدیهای دیگران ما را زیبا نمی سازد و اتفاقا رسوا می کند و لذا در بدیها غرق می سازد و به بدی مفتخر می نماید. این جهل عظیم فقط شامل عوام نیست، بلکه خواص فرهنگ را هم مبتلا کرده است. طرح بدیها و نقصان و جهل دیگران اثبات برتری و بهتری ما نمی شود. ما به جای این که بگوییم که مثلا دین ما، اسلام ما و فرهنگ ملی ما این است و برتریها و عظمت خود را بیان و محقق کنیم، به فحاشی سایر فرهنگ ها و مکاتب می پردازیم. به جای این که دین و آیین خود را تبیین و تدوین کنیم، دین و مکاتب دیگران را به لجن می کشیم و می پنداریم که این اثبات حقانیت ماست. به جای نقد و نفی و لعن لیبرالیزم و ماتریالیزم، بیاییم و مکتب خود را بیان کنیم. متاسفانه چند دهه است که چون این روندی بر کل جهان روشنفکری دینی ما حاکم است. متاسفانه ما مدت هاست که در عرصه لا اله در جا زده ایم تا آنجا که در این عرصه پوچ و رسوا گشتیم، زیرا هرگز به الا الله نرسیدیم. انقلاب در فاز اول به معنای انفجار لا اله است و چون به عرصه الا الله نمی رسد مبدل به ضد انقلاب می شود. این کل علت بنبست های جامعه ما در دوران پس از انقلاب است و ما هنوز هم می خواهیم نان لا اله را بخوریم. لا اله تبدیل به هویت نخواهد شد. بدیهای دیگران باعث خوب شدن ما نخواهد شد. این گونه است که از بطن مرگ بر آمریکا زنده باد آمریکا رخ می دهد. درد دل یک آدم معمولی. من یک آدم معمولی هستم، هرچند که تمام عمرم را جان کندم تا غیر از این باشم، تا بیشتر به چشم دیگران بیایم و بیشتر احساس وجود کنم. ولی جز زجر کشیدن، تهمت شنیدن، مسخره شدن و کینه کردن و استهلاک چیز دیگری آیدم نشد. به راستی هم مسخره و احمق بودم. اصلا منظورم چه بود و به چه مرضی مبتلا بودم؟ حالا که مطرود همه و منزوی گشتم، تلاش می کنم که واقعا عادی و معمولی و بلکه زیر معمولی باشم تا بتوانم همتراز دیگران شوم و کسی تحویلم بگیرد و مرا از خود بداند، ولی موفق نمی شوم. این همه ادامه تفریط همان مرض قدیم است که دست از سرم بر نمی دارد. واقعیت این است که آدم ها اینقدر مشغول و گرفتارند که کسی مجالی ندارد که به دیگران نگاهی کند. همه به تلویزیون نگاه می کنند. خوش به حال آنهایی که توی تلویزیون هستند. اگر هم حوصله تماشای تلویزیون نداشته باشند، به هر حال تلویزیون روشن و به آن نگاه می کند. دیگر هیچ کس به دیگران نگاه نمی کند، چون همه کپی هم دیگر شدند از بس که خواستند غیر عادی باشند. دیگر هیچ کس معمولی نیست. دیگر هیچ کس خودش نیست تا لایق دیدن باشد. همه تلویزیونی و تئاتری هستند، ولی غیر حرفه‌ای و خام. امروزه سخت ترین نقش ها نقش آدم معمولی است، یعنی یک آدم واقعی. از بس که همه خواستند که غیر عادی باشند، یادشان رفته که عادی بودن چگونه است. همه خودشان را فراموش کردند. همه ماسک هستند. همه تسخیر شدند. دیگر کسی وجود ندارد. فقط ماسک ها، عروسک ها، معماری ها، اتومبیل ها، مبلمان ها، لباس ها، مدل ها، رنگ ها، عطر ها و موبایل ها، کامپیوتر ها، اصوات و الفاظ محض وجود دارند. فقط کدها و نمادها وجود دارد. حتی نفرت هم وجود ندارد. آدم ها دیگر بد هم نیستند، زیرا اصلا نیستند. فقط چیزهایی می جنبند و می بلند و اصواتی عجیب تولید می کنند. چون هیچ کس نمی خواست خودش باشد، همه غیر معمول و مثل هم و مبدل به اشباحی سرگردان شدند. همه تولید یک کارخانه هستند، فقط شماره تولیدشان فرق دارد. همه از کارگاه جادویی تلویزیون تولید شدند و همه یک نقش را بازی می کنند. بستگی دارد که آخرین سریال چه باشد. غیبت کردن چیست؟ بسیاری می پندارند که از بدیهای دیگران در غیاب آنان سخن گفتن به هر حال گناه است. اولا بستگی دارد که این دیگران مؤمنان هستند که از روی جهل مرتکب اشتباهاتی شده اند و یا این که تبهکاران و اراذل حرفه‌ای هستند. و دوم بستگی دارد به این که نیت از این نقل چه باشد. نقل بدیهای مؤمنان گناه است، مگر این که به نیت مشورت و درس عبرت باشد و تلاشی برای امر به معروف و نهی از منکر. ولی نقل بدیهای ظالمان نه تنها گناه نیست که ثواب هم هست، زیرا هم هشدار است و هم عبرت و مراقبت. آرایش یک عبادت زنانه. در حدیثی از پیامبر اسلام، آرایش زن برای شوهرش عبادت محسوب شده است. در قرآن کریم هم به زنان خطاب شده که خود را برای شوهرشان زیبا و زینت کنند و این امری عجیب می نماید، یعنی عبادت بودن این امر بس جای تفکر دارد. ما بارها نشان داده ایم که کفر ذاتی زن همان ناز و انکارش در قبال شوهرش بروز می کند که همان ولایت ناپذیری از شوهر و کتمان مردانگی اوست که این امر در روی کرد به سایر مردان و آرایش و تننازی و خودنمایی به نامحرمان آشکار می شود که این نتیجه آن است. بنابراین آرایش و زیباسازی زن برای شوهر و جلب نظر شوهر، همان روی کرد او به شوهر و مبارزه بر علیه کفر و انکار خیش نسبت به شوهر است و پذیرش ولایت شوهر نسبت به خیشتن و تحویل دادن خیشتن به دل و محبت شوهر است که طبعا او را از جلوه‌گری برای سایر مردان بی‌نیاز می‌کند و این عصمت زن است. ولذا امری تماما عبادی می‌باشد، همانطور که عدم زیباسازی زن برای شوهر به معنای راندن شوهر از خیشتن است که منجر به خودنمایی در بیرون از خانه می‌شود که همان کفر و دین ستیزی اوست. زن با زیبا کردن خود برای هر مردی، در واقع وجود خود را از طریق چشم آن مرد بر دلش وارد می کند که اگر این مرد شوهرش نباشد، چون این واقعی اساساً زنا می باشد. پس انکار و ناز زن نسبت به شوهر که گاه به صورت زشت نمایی خود در پوشش و رفتار نسبت به شوهر بروز می کند و گاه حتی به روشی مکارانه تر عمل می کند و آن زیبا سازی و عشوه‌گری، ولی انکار و تکبر می باشد که گناه و خیانتی برتر است. پس واضح است که آرایش و زیبا سازی زن برای شوهر به همراه تواضع و روی کرد و ولایت پذیری هم زن را به لحاظ عصمت مسون می سازد و هم موجب سلامت و عزت او در همین دنیا است. در غیر این صورت زن یا به خیانت کشیده می شود که این جزای انکار اوست و یا دچار افسردگی و دل مردگی در خانه می شود که این نیز جزای دیگر است. دو نوع کتابخانی. کتابخانی و مطالعه و کلن تحصیل علوم مدرسه‌ای با دو نیت و ماهیت متفاوت صورت می‌گیرد. تثبیت خیشتن یا تغییر خیشتن. در نیت اول فرد لایه کتاب را که باز می کند در جستجوی کلام و مفاهیم و اعتباری است تا به واسطه آن وضع موجود خود را تأیید و تقدیس و تثبیت نماید، که این همان اراده به تغییر نکردن و پروار کردن هویت خیش می باشد. ولی در نیت دوم فرد مطالعه کننده در جستجوی معنای دیگر و فهمی برتر و حقیقتی برای دانایی خیشتن است و این همان اراده به تغییر و رشد می باشد. بنابراین شاهد دو نوع اهل کتاب هستیم. عده‌ای بسیار اندکند که در مسیر مطالعه و یا تحصیل علوم مدرسه‌ای دچار تغییر در احوال و امیال و اعمال می شوند، ولی اکثریت اهل کتاب در جریان مطالعه و تحصیل فقط به استحکام احساسات و باورها و امیال قدیم خود می پردازند و لذا مستمرن متکبرتر و مغرورتر می شوند. این نوع کتابخانی عملاً یک سانسور عظیم است و فرد کتابخان فقط چیزی در کتاب جستجو می کند که قبلاً اراده کرده است و چه بسا کل اندیشه و پیام نویسنده را در نزد خود تحریف و مسخ می کند. اینها از متن کتاب ها فقط شعارها را جستجو می کنند و معمولاً در زیر برخی سطور خط می کشند. اینان را با شعور نویسنده کاری نیست و بلکه هرچه بیشتر مطالعه می کنند ثقیل‌تر و به لحاظ فکری محدودتر می شوند. اینان فقط در جستجوی اسناد و اخبار هستند. این افراد در عصر جدید دیگر نیازی به مطالعه کتاب ندارند و نهایتاً به رایانه متوسل می شوند. به بیان دیگر این دو نوع کتابخوانی را میتوان بدین گونه تعریف نمود: خواندن به قصد فهمیدن و خواندن به قصد حفظ کردن. خواندن به قصد ضبط کردن نوعی جان کندن نیز میباشد، زیرا فرد مستمرن با محتوای اندیشه نویسنده در جنگ و جدال است. به همین دلیل این نوع مطالعه موجب خستگی و هلاکت است. به همین دلیل دانش آموزانی که به این نیت تحصیل می کنند در فاز اول بسیار موفق هستند و نمره های عالی می آورند، ولی به ناگاه ساقط شده و دچار نوعی افسردگی گردیده و از هرچه کتاب و مدرسه بیزار می شوند. خواندن به قصد فرا رفتن از دانستگی های قبلی و خواندن به قصد پروار کردن دانستگی های قدیم. این ماهیت دو نوع مطالعه مذکور است. پس عده اندکی می خوانند تا دگر شوند و مابقی هم می خوانند تا مبادا که تحت شرایط زمان مجبور به تغییر اندیشه شوند. ادعی برای تفسیر تغییر مطالعه می کنند و مابقی برای تفسیر عدم تغییر. پس در واقع کتاب خانی و تفسیر مفید و مضر داریم. مطالعه‌ای که باعث رشد و توسعه شخصیت است و مطالعه‌ای که موجب رکود و انقیاد شخصیت است. و این است که باهوش‌ترین و احمق‌ترین آدم‌ها را در میان اهل کتاب می‌یابیم. از بت‌پرستی تا خداپرستی. بت‌پرستی نخستین بازتاب خداپرستی و روح مذهبی بشر در تاریخ است که بدون وجود انبیای الهی و به طور غریزی نمود کرده است، که مهد اولیه آن در هندوستان بوده که به لحاظ تاریخی محل حبوط آدم تشخیص داده شده است. بت‌پرستی به عنوان مذهب غریزی بشر دو مرحله داشته است. مرحله طبیعت پرستی که همان پرستش آفتاب و ستارگان و برخی حیوانات و آب و باد و آتش بوده است و مرحله بعدی پرستش مجسمه های شبه انسانی است. بت پرستی طبیعی از مشرق زمین آغاز شده ولی بت پرستی تندیس ها از مغرب زمین آمده و به سرزمین های مجاور در خاورمیانه سرایت نموده است و مسئله قربانی کردن انسان ها به پای این مجسمه ها نیز امری کاملا اروپایی بوده است که امروز اثبات شده است. ظهور پیامبران ابراهیمی سرآغاز افول بت‌پرستی است که خداوند خالق را از عالم عین به جهان غیب رجوع می‌دهد و لذا عصر غیب پرستی و باورهای متافیزیکی آغاز می‌شود که همان دوران معنویت و ظهور باورهای فلسفی است. به هر حال کل مذهب عرصه پرستش است که از اشیای طبیعی تا انسان به پیش آمده است و نهایتاً خود پیامبران و حکیمان را مخاطب ساخته و مثلا مسیح را خدا می خواند. بت پرستی ها بیانگر این آرمان ذاتی بشر است که بشر تا چه حدی در آتش تجسم و دیدار خداوند بوده است. این آرمان دیدار با خدا در محور مذاهب ابراهیمی قرار دارد و در قرآن کریم نیز آمده است. آنان که از دیدار پروردگار خود مایوس هستند و یا به آن باوری ندارند کافرند. پس شوق دیدار با خدا از اصول اعتقادی مذاهب ابراهیمی می باشد. می دانیم که در طول تاریخ بسیاری از شاهان مثل فراعنه علناً دعوی خدایی داشته و مورد پرستش برخی مردمان بودند. این غایت بت پرستی طبیعی می باشد که یک انسان طبیعی را مظهر خدا قرار داده است. به هر حال کثرت خدایان هم به صورت اساطیری و هم مجسمه ها در همه ملل باستان وجود داشته است. این خدایان اساطیری با نام های متفاوت هر یک الهه قوایی در طبیعت بودند ولی تاریخ مکتوب جهان هرگز گزارشی از این بت پرستی و چند خدایی در ایران زمین نداده است ولذا ایرانیان نخستین یک تا پرستان جهان محسوب شدند. غایت بت پرستی طبیعی به انسان پرستی منتهی شده است، آن هم نه پرستش شاهان و مظاهر قدرت‌های مادی بلکه انسان‌های قدیس که مظاهر محبت و فقر در میان بشر بودند. این امر در هند و چین به صورت پرستش بودا و در جهان غرب به صورت پرستش مسیح و مریم و در جهان اسلام به صورت امام پرستی و پرستش پیر عرفانی متجلی شده است و این کمال خداپرستی بشر می باشد. پرستش انسان خداپرستی که در ذات او فنا شده و به مثابه تجسم خدا در بشر است. این پرستش عرفانی می باشد که غایت تاریخ پرستش است که ایده خدای غیبی را تجسم می بخشد. فلسفه سنت. سنت در لغت به معنای قدمت و زمانیت است که واژه سن و سنه از همین معناست. سنت همان تاریخی گری و حضور گذشته در حال است که گذشته را به صورت نمادهایی برای آینده به میراث می‌گذارد و این حضور قدمت است. پس قلم رو به اتحاد بشریت می باشد که کل تاریخ هر فرد و قومی را به آینده منتقل می کند و بدین گونه تاریخ ادامه می یابد و مقوله معروف به استمرار در فلسفه ها را تحقق می بخشد و بلکه لحظات زندگی هر فردی را به هم متصل می سازد و به مانند به سر یک رودخانه است. هرچند که بسیاری از سنت ها به صورت آداب صرفاً نمادین و سهوی و بی‌معنا اجرا می شوند ولی در ناخودآگاه افراد و جوامع به طرزی مرموز مؤثرند، ولی هرگاه که سنتی به کلی از معنا و خاصیت توهی شود، به تدریج فراموش می شود و جایش را به پدیده دیگری می بخشد که چه بسا احیای دگرگونه همان سنت باشد. به هر حال هیچ سنتی به کلی نابود نمی شود. به هر حال آنچه که در قلمرو به فرهنگ عامه قداست دارد، در ظرف سنت ها خود نمایی می کند، گویی که قدمت و قداست امری واحد است. همانطور که مثلا خداوند به عنوان قدیمی ترین موجود شدیدترین احساس قداست و وحدت را در بشر پدید می آورد و ذکر نامش یکی از سنت های جاودانه همه اقوام است و در واقع شاید تنها سنت مشترک کل بشریت است. در واقع هر سنتی حامل یک یاد است که در آگاه و ناخودآگاه حضور دارد و انسان به واسطه سنت هاست که حافظه تاریخیش را زنده نگه می دارد و این حافظه تاریخی بستر اندیشگری بشر می باشد. منتها سنت ها مهمترین قلمرو به حافظه جمعی بشرند که موجب اتحاد بشریت هستند و به میزانی که از بین می روند بشریت به سوی تفرقه می رود، همانطور که امروز شاهدیم. پس حفظ سنت اساس مدنیت نیز می باشد و آنان که تمدن را در مقابل سنت قرار می دهند آن را درک نکرده اند و نمی دانند که تجدد تلاشی برای نجات سنت هاست. ولی به هر حال آخر الزمان عرصه فروپاشی و انهدام سنت هاست و کسی را یارای ممانعت از این واقعه جهانی نیست. این بدان معناست که آخر الزمان زمین ساز قیامت به معنای عرصه تفرید و تنهایی بشر در حضور تنهای مطلق یعنی خداست. منتها کسی به این حق می رسد و در قلمرو به انهدام سنت ها نابود نمی شود که بر این واقع معرفت یافته و بتواند ریشه های باطنی سنت ها را در نفس خود کشف نموده و در واقع سنت ها را خودی و فردی کند. همانطور که دین آخر الزمان هم دین باطنی است و فقط چون این کسی می تواند از برزخ و انحطاط مدرنیزم جان سالم به در برده و به فراسوی سنت و مدرنیته راه یابد. آزادی در دین یا بر دین. آزادی و دین به لحاظ تاریخی و از منظر فرهنگ حاکم بر جوامع بشری مخصوصا در عصر جدید دوتا از متضادترین ارزش ها محسوب شده اند، زیرا بسیار به ندرت انسان هایی بودند که این دو معنا را با هم آشتی داده و تبدیل به امری واحد سازند. در حقیقت آنچه که تعادل شخصیت نامیده می شود چیزی جز اتحاد این دو معنا نیست. اکثر انسان ها در مسیر آزادی از دین به عنوان محدوده اخلاق خارج می شوند و این آزادی بر دین و نهایتاً ضد دین است. آزادی در دین به معنای تبدیل ارزش‌های اخلاقی به هویت شخصی است و این همان ایمان است و فقط در چنین وضعیتی انسان در محدوده‌های اخلاقی احساس اسارت و بدبختی ندارد. تبدیل هر ارزش اخلاقی و حکم دینی به یک احساس قلبی مقامی بس عظیم در انسان است و این همان دین صادقانه است. انسان به میزانی که طبق حکم عقل تن به اخلاق می دهد و خود به اختیار خود اراده خود را محدود می کند، به تدریج از این احکام در وجود خود دچار ارزش و معنای دیگر می شود و لذا از دین خوشش می آید و این خوش آمدن همان ایمان است که به معنای تبدیل یک جبر به اختیار است. دینی که به جبرهای بیرونی پذیرفته می شود تبدیل به احساس اسارت شده و فرد را منافق می سازد و عرصه اسکیزوفرنیای شخصیت می باشد که ویژگی جوامعی است که دارای نظامهای جبارانی دینی هستند که این بیماری مزمن در بسیاری موارد تبدیل به یک بیماری لاعلاج شده و نفاق شخصیتی منجر به انشقاق شخصیت می شود. مسئله تعادل همواره در امر دین و دنیا همانا تعادل جبر و اختیار است. امر دنیا تماماً بر آزادی بی قید و شرط استوار است، در حالی که دین امر به تقوا می کند که تعادلی بین جبر و اختیار است. حد و فاصله بین آزادی و تقوا هرگز یک وضعیت کمی و اختلاطی نیست، بلکه یک مقام باطنی و وضعیت روانی است. آنچه که آزادی بی قید و شرط را در انسان محدود می کند، امری ذاتی و عقلانی است، زیرا این آزادی بی قید و شرط در عمل نیز باعث رسوایی و عذاب است. پس انسان یا به واسطه عذاب محدود می شود و متعادل می گردد و یا به واسطه انتخاب. کسی که تقوا را انتخاب می کند در حقیقت وضعیتی را در ورای نفس افسار گسیخته خود بر خود و برای خود انتخاب می کند و انتخابی جز این وجود ندارد. بنابراین آزادی و اختیار به مفهوم یک ارزش انسانی فقط در چنین انتخابی ممکن می شود که انسان در محدوده خاصی خود را آزاد می گذارد و از آزادی در این محدوده کمال بهره را می جوید و قدر این آزادی را می شناسد و لذا این محدوده را مستمرن به لحاظ عمق وسعت می بخشد. و رشد معنوی نیز همین است که آزادی را تبدیل به امری روحانی می سازد. در حالی که کسی که هرگز هیچ حدودی را قائل نمی شود در حقیقت هرگز آزادی را درک و تجربه نمی کند و در نزد او آزادی همان اراده افسار گسیخته و دمدمی و بازیچه محیط است و او عملا در این آزادی صرفا رفتاری فقط جبر شرایط را پذیرفته است و آن هم جبرهایی که هرگز بر آن شناخت و احاطه‌ای ندارد. بنابراین آزادی بی قید و شرط و منهای دین قلم رو به ناآگاهی و بی ارادگی و جبر پذیری در بیرون است. آزادی بر دین مطلقاً هیچ عنصری از معنای اختیار و انتخاب را دارا نیست، ولی آزادی به معنای یک گوهری معنوی در انسان فقط بر اساس انتخاب یک معنای فطری ممکن می شود که در واقع انسان با انتخاب این گوهری فطری در خیشتن خود را از اسارت جبرهای ناحق بیرونی رها می کند. یعنی به قدرت آزادی انتخاب درونی از اسارت جبرهای بیرونی می رهد. در واقع انتخاب چیزی جز انتخاب بین آزادی درونی و آزادی بیرونی نیست، زیرا آنچه که اراده بشر را در بیرون به اسارت می کشد بی ارادگی صاحب آن اراده است و فقط انتخاب فطرت دینی و مهار کردن اراده به واسطه این فطرت است که انسان صاحب اراده خیش می شود و آزادی همین است. و در غیر این صورت آزادی دام اسارت است.